سفر عاشقی.
یک عاشقانه آرام.
اینجا همه چی ادامه داره، هر یه جمله آدم و به همین داستان پشتش داره.
شب که میرسد به آسمان خوش آمد میگویم، به ماه خوش آمد میگویم، به ستاره ها خوش آمد میگویم و به دلم که یاد شما در آن رفت آمد دارد خوش آمد میگویم. ایا هوای تو در جان ها، سلام علیک.
سلام، گفته بودم برات این روزا خوبم، یعنی از وقتی فراموشت کردم خوبم. صبح تا شب به دیوار نگاه میکنم، به همه چی فکر میکنم غیر تو.
مرا به خاطرت نگهدار.
بعضی از رفاقتا آدمو میتونه از فرش به عرش ببره.
آلبرت فوتبالیست بود، فوتبالیست خوبی هم بود، ولی یه رفیقی داشت که فوتبالش از اون بهتر بود. خودش هم میدونست که رفیقش از آلبرت بهتر فوتبال بازی میکنه. یکی از مهمترین تیمهای فوتبال در پرتغال اسمش اسپورتینگ لیسبونه. مربی تیم اسپورتینگ لیسبون سالها پیش برای دیدن یک مسابقه فوتبال رفت که بازی آلبرت و رفقاشو ببینه. برگشت به آلبرت فانتارو و دوست آلبرت گفت که از بین شما دو نفر هر کی امروز بیشترین گلو بزنه به آکادمی ما وارد میتونه بشه. چه آکادمی؟ اسپورتینگ لیسبون، که خیلی مهمه. تیم آلبرت توی این بازی 3-0 بازی رو برد. گل اول رو رفیق آلبرت زد، گل دوم رو خود آلبرت زد و در حالی که آلبرت در یک موقعیت تک به تک با دروازه‌بان قرار داشت، توپ داد به دوستش تا دوستش گل بزنه، دو گله بشه تا این رفیقش بره به آکادمی اسپورتینگ لیسبون. بعد از بازی دوست آلبرت ازش پرسید که چرا این کارو کردی وقتی خودت میتونستی گل بزنی و انتخاب بشی؟ آلبرت جواب میده که واسه اینکه تو از من بهتر بودی، تو بازیکن بهتری هستی، آیندت درخشانه. و اینطور شد که آلبرت فانتارو باعث شد که کریستیانو رونالدو به تیم آکادمی اسپورتینگ لیسبون بره و بعد کم کم تبدیل بشه به یکی از بهترین فوتبالیستای تاریخ. بعد از اینکه آلبرت نتونست موفق بشه در فوتبال و اون موقعیت طلایی رو هم در اختیار رفیقش یعنی کریستیانو رونالدو قرار داد تا او پیشرفت بکنه، از فوتبال خدافظی کرد. اما اوضاع احوال مالی آلبرت فانتارو خیلی خوبه. گزارشگرها ازش پرسیدن که آقا شما این خونه و ماشین و وضع حالی که داری خیلی توپ انگار، اینا از کجا آوردی؟ و با افتخار عنوان کرد که اینها از طرف رفیقمه، کریستیانو رونالدو.
Toni Kroos look up to see what's on, cut back for Ronaldo. Sensational finish. And it just had to be.
این رفاقت هنوز هم ادامه داره. رونالدو در اوج شهرت، در اوج ثروتمندی، دوست فداکار خودش رو هیچ وقت فراموش نکرد، تا جایی که بعد از پایان فینال لیسبون در لیگ قهرمانان اروپا که دهمین قهرمانی رئال مادرید رقم خورد، کریستیانو رونالدو به سمت تماشاگران رفت و پیراهنش رو به یکی از هواداران داد. اون هوادار کسی نبود جز آلبرت فانتارو.
من فکر کنم از این جور رفیقا خیلی کم پیدا میشه، یعنی چه زیرخاکی شده، یعنی کسی که به خاطر رفیقش، به خاطر رفیقش از خودش بزنه، بعد ایمان داشته باشه که رفیقه از خودش تواناتره، پس بذاریم اون بپره، خیلی ارزشمنده ها. بعد تازه رفیقه هم رو سفیدش کرده. حالا امیدوارم که اون رفیقی که پریده بالا از این ور هوای یکی هم داشته باشه. اما بحث فوتبال و کریستیانو رونالدو و رفیقش و اینا شد. امروز یه اتفاق عجیب افتاد توی کشور ما، حتی فوتبال ما. حالا حاشیه‌هاش خیلی قشنگ‌تر از تو زمینشه، یعنی حاشیه‌هاش خیلی باحال‌تر و حرفه‌ای‌تر از بازی حرفه‌ایشه تو زمینشه. امروز یه اتفاقی افتاد، پرسپولیس و سپاهان قرار بود بازی بکنه، مهمترین بازی هفته، همه انتظارش رو می‌کشیدن. به هر حال سپاهان و پرسپولیس یک کوریای خاصی با هم دیگه دارن، ولی پرسپولیس اومد تو زمین، تیم داوری هم اومد تو زمین و سپاهان ما داشتیم گرم می‌کردیم و نمی‌دونم، بعد اومدیم نبود، آمدیم نبودید و از این داستانات که حالا اصلا عجیبه. از اون برم سپانیا مصاحبه کردن، گفتن که نه ما اومدیم، مگه جام حذفی 4 ساعت تاخیر داشت، چی بود، اشکالی نداشت و اینا. ولی خب شاکی بودن قبلش که چرا باید بدون تماشاگر برگزارش، و اگر بخواد بدون تماشاگر برگزار بشه اصلا بازی به تعویق بیفته. حالا خود سپانیا میگن که ما اصلا نمیخواد، ما می‌خواستیم بازی بکنیم ولی دیر اومدیم. ولی خب حتما خودشون میدونن که اصلا بعضی وقتا بین دو نیمه یک دقیقه دیر میان جریمه براشون مینویسن. آقای دکتر رفیعی حقوقدان ورزشی هن رو خط تلفنی ما هستن، در مورد این قضیه توضیح بدن برام. سلام عرض میکنم آقای دکتر، شب بخیر.
سلام عرض شد، شب شما و
متشکرم.
شنوندگان خوبتون بخیر، من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقا، الان نحوه برخورد با این قضیه چیه؟ مثلا سپاهان حق داشت این کارو بکنه، چجوری شد؟ چون الان مثلا استقلال اومد بازی کرد، بعد تازه خود پرسپولیس موسه پنجشنبه با پدیده داره، درسته؟ پنجشنبه با پدیده خود بازی پرسپولیس داره تو بازی خانگی، بخواد بدون تماشاگر برگزار شه و گفتن بازی میکنیم، مثل استقلال که بازی کرد امروز برد.
والا من امیدوارم که روزی برسه که ما در ورزش کشور بتونیم بر اساس قوانین و استانداردهای بین‌المللی اقدام بکنیم و فارغ از رنگ و عنوان و لباس به اون چیزی که درسته عمل کنیم. اون چیزی که امروز اتفاق افتاد باز هم از همون چیزایی است که الان داشتم فرمایشات جالب شما رو گوش می‌کردم. چقدر قشنگ دارید حق مطلب رو ادا می‌کنید.
سلامت بشید.
ماده 8 آیین‌نامه مسابقات یه چیز خیلی خوبی داره تحت عنوان زمانبندی شروع مسابقات رسمی. میگه 3 ساعت قبل از برگزاری هر مسابقه حضور ناظر مسابقه و نماینده هیئت فوتبال، مدیر ورزشگاه، افسر امنیتی میدان و مسئول رسانه هیئت فوتبال استان. 3 ساعت قبل از برگزاری.
بله.
2 ساعت قبل از برگزاری حضور داوران و ناظر داوری مسابقه در ورزشگاه.
بله.
قشنگتر از همه اینه که میگه 1.5 ساعت 90 دقیقه قبل از برگزاری بازی،
بله،
آخرین فرصت حضور تیم‌ها در ورزشگاه و ارائه فهرست اسامی بازیکنان.
1.5 ساعت
90 دقیقه.
بله.
و جالب اینه، تأکید در قوانین داخلی و بین المللی اون قشنگش همون 3 ساعت قبل از برگزاریه که ناظر مسابقه، نماینده هیئت فوتبال، مدیر ورزشگاه، افسر امنیتی میدان و مسئول رسانه هیئت. اون چیزی که امروز اتفاق افتاد برخلاف ماده 8 آیین‌نامه مسابقاته و برخلاف بعضی از همکاران ما استناد کرده بودن که این فورس ماژور، دلایل قهریه، به نظر من اصلا هم قهری نبود، چون اون چیزی که فورس
ماژور قهری
و قهریه باید از قبل قابل پیش‌بینی باشه.
آها.
و از قبل هم ببخشید، از قبل نباید قابل پیش‌بینی باشه، اتفاقیه، حادثه است. وقتی از ساعت‌ها قبل اعلام کردن که به این دلیل مسابقه بدون حضور تماشاگر برگزار میشه، بنابراین دیگه تیم میزبان، هیئت فوتبال استان، همه دیگه خب طبیعیه که پیشبینی میکنن که این موضوع ممکنه ناخوشایند باشه برای طرفداران تیم. بنابراین این موضوع و اتفاقاتی که در دیروز دیگه از الان دیگه
بله دیگه دیروز بله دیشب
در اصفهان اتفاق افتاد، نه فورس ماژور و نه مشمول ماده 12 آیین‌نامه مسابقات میشه، مشمول ماده 62 آیین‌نامه انضباطیه.
آها،
هر کجای دنیا چنین اتفاقی
اصلا 30 دقیقه تعلیق هم نیاز نبود، یعنی
اصلا اون دوتایی که دوتا 30 دقیقه هم نیاز نبود.
آها،
دلیلش اینه که اون دوتا 30 دقیقه بیشتر در مواردی هست که دوتا تیم در موعد مقرر در ورزشگاه و استادیوم حضور پیدا می کنن.
آها آها، مثلا اون فینال حذفی دیگه که دوازده شب و صبح بود بازی
در حقیقت بزن. از نظر قوانین و مقررات داخلی و بین المللی مشمول ماده 62، یعنی در حقیقت عدم برگزاری مسابقه است، استنکاف از بازیه. و بند یک ماده 62 هم میگه که اگر به علت رفتار هم از فعل یا ترک فعل یک تیم، فعل یا ترک فعل یک تیم یا رفتاری که یک باشگاه مسئول آن شناخته شود به استثنای قوای قاهره، اینجا جز قوای قاهره حساب نمیشه،
نه نه،
یک مسابقه برگزار نشود یا نیمه تمام بماند، باشگاهی که مسئول شناخته شود توسط کمیته انضباطی 3-0 بازنده اعلام و ضمناً به پرداخت حداقل 500 میلیون ریال جریمه نقدی به علاوه کلیه خسارات وارده به سازمان لیگ و فدراسیون محکوم میشه.
بله.
بند دو هم میگه کمیته انضباطی باید ظرف مدت یک هفته به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رأی کنه. مسئله اینه که ما در کشوری زندگی میکنیم که بدون اینکه خیلی دور باشه از مقایسه با آنچه که در فولاد آرنا در ورزشگاه آرنای فولاد اتفاق افتاد، خیلی امیدوار نیستم که بیان به قانون عمل کنم، من امیدوار نیستم.
آها، یعنی ولی که
از نظر قوانین و مقررات بین المللی صرف نظر از رنگ و عنوان و تیم و اینها، به نظر من این بازی باید 3-0 نتیجه توسط کمیته انضباطی ظرف یه هفته اعلام بشه.
آها،
جالبه که اینجا حتی نیاز به شکایت باشگاه پرسپولیس هم نیست، پرسپولیس تیم مهمان بود،
اومده دیگه اصلا تو زمینم کارش کرد،
و وقتی تیم مهمان حضور پیدا میکنه و وقتی که آیین‌نامه در مورد زمان بندی شروع مسابقات میاد به گونه ای دقیق بر اساس استانداردهای فیفا و AFC اعلام میکنه، یه چنین اتفاقی در هر کجای دنیا اتفاق بیفته مشمول حکم ماده 62 میشه. پیما خان،
آها،
خب علت این که گفتن 3 ساعت قبل از برگزاری باید نماینده هیئت فوتبال، مسئول رسانه هیئت فوتبال، افسر امنیتی میدان، همه اینها باید در زمین بازی حضور داشته باشند، برای اینی که یه ارزیابی از ورزشگاه و اطراف ورزشگاه داشته باشند. اینکه بیان ادعا کنن جلوی اتوبوس رو گرفتن، اینکه اتوبوس رو پنچر کردن، مانع شدن، خطری تهدید میکرد، و قانون همینه میگه، میگه تیم میزبان،
بله،
هیئت فوتبال میزبان، باشگاه میزبان، مدیر ورزشگاه، این که گفتن 3 ساعت قبل از برگزاری، یعنی این که فرصت و زمان کافی برای اتخاذ تدابیری داشته باشند تا 1.5 ساعت قبل از برگزاری بازی که اونجا اومده ذکر کرده که تا 1.5 ساعت قبل از بازی آخرین فرصت حضور هر دو تا تیم در ورزشگاه و ارائه فهرست اسامی بازی کنند.
آخر یه مطلب عجیبی میگفتن، گفتن که ما داشتیم تو راهرو گرم میکردیم. حالا اصلا من نه جانبداری سپاهان نه جانبداری پرسپولیس اصلا کاری ندارم، اصلا هیچ واقعا جانبداری نمیخوایم بکنیم، داریم مصاحبه ها رو میگیم و از ذره سبک سنگین میکنیم و اونور میکنیم ببینیم اتفاق چیه. مگه همیشه سپاهان تو راه رو گرم میکردی که حالا مثلا این سری آقا ما بودیم داشتیم تو راه رو گرم؟
الان شما میدونید که الان ورزشگاه تا شهر اصفهان و تا محل استقرار باشگاه چقدر فاصله داره؟ یک بله. باشگاه پر افتخار و
بله.
حرفه‌ای هست. این موضوعاتی که مطرح میکنه برای کسانی که از ماده 8 آیین‌نامه مسابقات و زمان بندی شروع مسابقات رسمی اطلاع دارند، این شاید اصلا ببخشید یک کمی مضحک و خنده‌دار به نظر برسه.
بله بله.
در تمام مسابقات رسمی استاندارد دنیا 3 ساعت قبل از برگزاری ناظر مسابقه نماینده فوتبال، 2 ساعت قبل از برگزاری حضور داوران و ناظر داوری مسابقه در ورزشگاه و 90 دقیقه قبل از برگزاری آخرین فرصت حضور تیم در داخل ورزشگاه.
بله.
60 دقیقه قبل از برگزاری مسابقه تایید لیست اسامی تیم‌ها توسط ناظر مسابقه، توزیع فهرست اسامی بین رسانه‌ها و 50 دقیقه قبل از زمان بازی گرم کردن هر دو تیم در زمین مسابقه است. بعد اصلا پیمان خان اصلا یعنی به هیچ عقل سلیمی
آره واقعا خواستن یه ذره
جور در نمیاد، چون این قانون به زبون فارسی نوشته شده و در دسترس همگان در فضای مجازی هست. هر کسی بزنه آیین‌نامه مسابقات سازمان لیگ ماده 8 رو بخونه دیگه تو خود حدیث مفصل
بله،
از این مجملی پس... این موضوع دیگه خیلی حقوقی نیست.
پس شما میفرمایید که اگه واقعا بخواد قانونی برخورد بشه
بازی
باید 3-0 سود پرسپولیس اعلام بشه.
آره باید اینطور باشه. باید ولی
حالا بعد ببینیم،
امیدوارم به سرنوشت بازی جام حذفی و ورزشگاه آرنا اتفاق نیفته، چون میدونیم که کمیته اخلاق اونجا رأی داد، کمیته استیناف هم تقریبا همه تبرئه شدن، اصلا معلوم نبود که کی بود من نبودم. میدونیم آخرش مشخص نشد که اون چند میلیون
آها شما سوپر جامو دارین میگین؟
سوپر جام میگم، معذرت میخوام. آخرش مشخص نشد اون چند صد میلیون
نه همین چیز نه همین جام حذفی اخیری داریم میگیم که پرسپولیس داماش همیشه هم یه پایین داستانا پرسپولیسه. پرسپولیس داماش که چند ساعت شد؟ 11 بازی شروع شد. چند شد؟ 11 و نیم شروع شد. چند شد؟
آره
میگه بعد صبح بود تقریبا. بامداد
بود. اینه که ما هم نمیتونیم خارج از چارچوب قانون صحبت کنیم.
بله.
این قانون قوانین فوتبال قوانین جهانی است.
بله.
قوانین من درآورده نیست که هر کشوری بیاد. البته در مملکت ما انواع اقسام آرایی هست که خب افکار عمومی به حمدالله الان به مدد فضای مجازی فیلم ها رو میبینن، قوانین رو میبینن. الان دیگه جوانای مملکت هم که تو سن دبیرستانن هم ماشاءالله چند تا زبون بلدن، به راحتی نمیدن.
بله، بله.
با این ماده 8 آیین‌نامه سازمان لیگ که زمانها رو تا حتی دقیقه 5 و 6 قبل از بازی هم گفته چه اتفاقاتی بیفته، اینها عذر و بهانه است. فورس ماژور به واقعی گفته میشه که خارج از پیشبینی و خارج از کنترل اون کسی باشه که به فورس ماژور استناد میکنه.
بله بله.
باشگاه سپاهان از قبل در جریان موضوع قرار گرفته بود، از قبل ناخوشایندی و ناخرسندی برگزاری بازی بدون تماشاگر رو اطلاع پیدا کرده بود 3 ساعت قبل از بازی.
آره اصلا دیروز
یعنی دیگه من نمیدونم اگر با هلیکوپترم میخواستن اینا رو از یه جای شهر سوار کنن بیارن
میتونستن
کنار ورزشگاه پیادهشون کنن برن داخل ورزشگاه.
باید ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد دیگه، حالا تصمیم گیری چیه. آقای دکتر خیلی ممنونم از شما.
قربون شما، جب بخیر.
خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون.
در در رابطه با رفاقت من یه باجناق دارن که هم رفیقمه، به قول معروف همیشه به رو برادریش حساب کرد، چون تو تمام مشکلات زندگی دست منو گرفته، از ماشین خریدن تا خونه خریدن تا زمین خریدن کمک حالم بوده و الانم هر چی دارم اول از خدا بعد از اون دارمش. و اینو بهش میگم یک رفیق خوب. من به عنوان یک باجناق نگاهش نمی کنم، به عنوان یک رفیق، یک برادر. یه مدت من حدود 6 ماه بیمه بیکاری بودم که حقوقم ندارم، قسطم هم عقب افتاده بود و اینم فهمیده بود. بدون اینکه من بفهمم رفته بود 6 ماهی که قسطم عقب افتاده بود همه رو پرداخت کرده بود، که من اصلا موندم چجوری جواب این همه محبت این بزرگوارو بدم.
در دانشگاه با یه خانومی آشنا شدم. چند سال بعد که با خانواده رفتیم کربلا، به من گفت که فلانی امشب خونه باشید، ما می‌خوایم بیام دیدنت. وقتی زنگ در خونه ما زده شد و مادرم در رو باز کرد، یک باره من دیدم که مامانم و مامانش همدیگه رو به شدت بغل کردن و شروع کردن به روبوسی کردن. بعد که ما دو تا علتشو پرسیدیم، فهمیدیم که بابا ما زمان بچگی همسایه هم بودیم و خودمون این دوران رو یادمون نمیومده. جالب اینه که بعد از گذشت مدتی من مشغول کار شدم و این هم دانشگاهی من همچنان دنبال کار میگشت. من که میدونستم ایشون دانشجوی زرنگیه، به مسئول فنی ادارمون این خانم رو معرفی کردم و میتونم بگم بعد از 5 ماه این خانم اومد با من همکار شد و از سال 87 تا حالا ما همکلاسی نیستیم اما همکاریم و دوستان خانوادگی هم که هستیم. به نظر من به این میگن یک رفاقت کاملا دوستانه، رفاقتی که من امیدوارم همیشه برای همه دوستان به این گونه رقم بخوره.
جنگ جهانی اول. جنگ جهانی اول مثل یه بیماری وحشتناک همه ی دنیا رو گرفته بود. تو میدون نبرد یکی از سربازا به محض این که دید دوست همه ی دوران زندگیش توی باتلاق افتاده و داره دست و پنجه نرم میکنه با مرگ، از موافقش اجازه گرفت تا واسه نجات دوستش بره و اونو از باتلاق خارج بکنه. موافق به سرباز گفت اگه بخوای میتونی بری، ولی اصلا فکر کردی که این کار ارزشش رو داره یا نه؟ دوستت الان دیگه احتمالاً مرده و ممکنه حتی تو زندگی تو از دست بدی، اصلا تو خودتو به خطر بندازی. حرفای موافق روی اون سرباز اثری نداشت و سرباز رفت واسه نجات دوستش. بعد به شکل معجزه آسایی تونست توی باتلاق به دوستش برسه و اونو روی شونه هاش بذاره و بیاره بیرون و برسونه به پادگان. افسر موافق اومد سراغ اونا و سربازی رو که توی باتلاق افتاده بود و معاینه کرد و با مهربونی و دلسوزی به دوستش نگاه کرد و گفت من که به تو گفتم ارزششون نداره، دوستت مرده، خودت هم الکی زخمی کردی، خسته کردی. سرباز در جواب موافقش گفتش که قربان، اتفاقا ارزششو داشت. افسر بهش گفتش که چطور؟ منظورت چیه که ارزششو داشت؟ سرباز جواب داد وقتی که به دوستم رسیدم هنوز زنده بود و من از شنیدن چیزی که به هم گفت احساس رضایت قلبی به هم دست داد. گفت بهت من چی گفت؟ گفتم اگرش بهم گفت جیم من میدونستم که تو به کمک من میایی.
خب بریم سراغ پیامک های شما. 25 دقیقه از بامداده دوشنبه پنجم اسفند گذشت. ابوالفضل جوان دلیر گفته که از آذربایجان شرقیه، گفته من و رفیقم تابستون امسال با موتور سیکلت رفتیم توی باغ سیب با دوستانمون کار بکنیم. تو راه رفتن یه سگ کنار جاده بود، می‌خواستیم از کنارش رد شیم که بلند شد پارس کرد و ما رو برگردوند و باز و ما رو باز برگردون به راه خونه و ما واسه رفتنمون برای کار دیر کردیم. من نفهمیدم و ما رو برگردون و ما رو باز برگردوند، یعنی تصادف کردیم چجوری بوده یعنی داستانش؟ یه ذره بعد ملموستر همچین به آلتر بنویسین که منم بتونم بخونم. با حال تعریف بکنین دیگه. ببین الان اینجوری تعریف کنه که محمد امرایی الان میخواد یه فیلم برامو تعریف کنه. تعریف کردن فیلم خیلی شرطه. گوش کن محمد چجوری تعریف کرده فیلم رو.
نمایش ترومن. ترومن کارمند یه مؤسسه بیمه در یه شهر کوچیک ساحلیه، حدود 30 سالشه و یه زندگی تکراری از صبح تا شب. آدم های تکراری، مسیر تکراری، کار تکراری و کلن همه چی تکراریه براش. کسیه که از آب میترسه چون بچگی با پدرش توی یه قایق کوچیک بوده تو دریا و پدرش غرق میشه و از دستش میده. توی یکی از این روزه تکراری توی مسیر رفتن سر کار یه پیرمردی خودشو بهش نشون میده. اون پدر ترومنه. اما توی یه چشم هم زدن همه خیابون شلوغ میشه، چند نفر میان اون پیرمرد رو با خودشون میبرن و هر کسی اون اطرافه یه جورایی سر راه ترومن قرار میگیره تا ترومن به پدرش نرسه. مادر ترومن از خیالاتی بودنش میگه، همسرش هم همینطور. ترومن اما مدتیه که فکر سفر داره که بره به فیجی، اما هر بار خانمش منصرفش میکنه. یکم برگردیم عقب ببینیم چه اتفاقی افتاده. به زمانی که از یکی از همکلاسیاش خوشش میومده و اون بهش میگه که همه چی ساختگیه و از بدو تولد تا حالا 24 ساعته زندگیش رو به صورت مستند دارن از یه شبکه تلویزیونی پخش میکنن. البته با این جزئیات نگفت، فقط به ساختگی بودن اشاره کرد. اما ما همراه با مخاطب وقتی فیلم رو داریم میبینیم و صحنه ها رو میبینیم، دیالوگ ها رو میبینیم، مخاطبین رو میبینیم، به این قضیه پی میبریم.
گوش کن چی میگم، همه میدونن، هر کار تو بکنی میدونن، یعنی اینطوری تظاهر میکنن، همه اینطورن، میفهمی؟
نه لوره نمیدونه.
نه نه اسم من لوره نیست، سیلویاست، این بدنیه، همش مالی
چی بدنیه؟
آسمان، دریا، همه چی یه مجموعه ساختگیه.
من گروه من باید بیشتر
بهش گوش نده. الان به دروح
ممکنه
ما میریم پیجی.
پیجی؟
یه روز رادیوی ماشین که در واقع یکی از دوربین‌های فیلمبرداری پشتش مهمون شده خراب میشه و ترومن حین درست کردنش باعث میشه که فرکانس عوامل پشت صحنه و کارگردان روی رادیو بیفته، جایی که دارن از این حرف میزنن که ترومن کجا میره، قدم بعدیش چیه و به بازیگران میگن که چی کار بکنن و این به طور رسمی آغاز شک و تردید ترومن به همه چیزه. فقط همین موضوع نیست، حالا هر بار به صورت اتفاقی به پشت صحنه خیلی چیزا راه پیدا میکنه که البته زود از اونجا دورش میکنن. ترومن حالا فکر بیرون رفتن از شهره، اما نمیتونه بلیط هواپیما تهیه بکنه، نه اتوبوس سالمه که راه بیفته و نه اجازه دادن با ماشینش از شهر خارج بشه و اینا همه با اتفاقات برنامه ریزی شده و در لحظه رخ میده تا همه چی عادی جلوه بکنه. گفتیم که زندگی ترومن در جهان به صورت زنده داره پخش میشه و کارگردان این نمایش شخصی به اسم کریستوف که داره این مستند رو هدایت میکنه در لحظه. حتی دیالوگ های اطرافیان ترومن رو هم کریستوف بهشون میگه که چی کار بکنن. فیلم پر از جزئیاتیه که نمیشه تعریفش کرد و باید فیلم رو دی تا دنیای ترومن رو و دلیل اینکه تا حالا اونو کشف نکرده در کرد.
سلام کریستوف، فقط میخوام یه چیزی بگم، تو یه دروغگویی و کاری که با ترومن کردی نفرت انگیزه.
من به ترومن فرصت دادم تا زندگی عادی رو بگذرونه. دنیایی که توش زندگی میکنیم جای نفرت انگیزیه. دنیا باید یه جایی مثل سیه بین باشه.
اون بازیگر نیست، زندانیه. ببین چ...